بسم الله الرحمن الرحیم. سومین جلسه از دومین دور مباحثی در تربیت جنسی فرزندان. بعد از مرور اهمیت این بحث و آثار و نتایجی که عدم توجه به این بحث در زندگی خانوادگی و اجتماعی ما داشته و داره، وارد اصول تربیت جنسی شدیم. مبانی تربیت جنسی رو با همدیگه میشمردیم در اولین اصل که گفتیم اصل آموزش در حیطه مسائل جنسی است. گفتگومون به میانه رسید. چرا آموزش یکی از اصول تربیت جنسی است؟ چون شما لازم دارید در این مسیر حتما بعضی از مفاهیم را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم یاد بدید. گفتیم آموزش جزئی از مسیر تربیته. حالا آموزش دینی جزئی از مسیر تربیت دینی، آموزش اخلاقی جزئی از مسیر تربیت اخلاقیه و کسانی که تکلیف جلسه قبل رو آورده بودند، بعضیا خیلی کامل بود. نیازهایی که فرزند من داره خیلی زیاده، مثلا 50 تا یکی از خانوما نوشته بودن. خب اگه هر کدوم از این نیازها رو بگیم باید روش کار بشه، هم یه بخش تربیتی داره هم یه بخش آموزشی داره. در بحث آموزشی سلام یه جمله مهمی جلسه قبل گفتیم. اون جمله مهم این بود که هر آموزشی که منتهی بشه به این که چه کنه؟ بیداری زود هنگام جنسی ایجاد بکنه، این آموزش یا بی‌موقع است یا ایراد داره. اینو یادداشت کردین جلسه قبل. بنابراین اگر ما جایی از آموزش داریم صحبت میکنیم، منظورمون آموزشی نیست که موجب بیداری زود هنگام بشه. بیداری رو چجوری تعریف کردیم؟ چه توضیحی راجبش دادیم؟ بله، گاهی تجسم ذهنی به وجود میاره دیگه، تحریک میکنه برای تجربه. گاهی اصلا یه سوالاتی به ذهن فرد میاره که تا الان هیچ کدوم از این سوالات رو نداشته. اینجا ما تو آموزشمون یه ایرادی داریم. بحث رو ادامه میدیم. از اینجا در واقع در جلسه قبل صحبت نکردیم. در حدود سن 3-4 سالگی بچه ها شروع میکنن به سوال پرسیدن. بچه ها سوال زیاد میپرسن. حالا اگه زبونشونم بگیره گاهی به هر چیزی میگن ترا 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 اینجوری ترا اونجوری. این سوالات گاهی اوقات ممکنه، ببینید، اگر کسی فرزندش سوال مثلا جنسی نپرسید براش عجیب نباشه. فکر نکنه بچه من الان عقبه مثل این که تو یک اتفاقی، نه، ولی ممکنه بعضیاش روی مسائل جنسی باشه. در واقع اینا کنجکاویه. در میشود گفت یه نوع گاهی جلب توجهه از مادر یا پدر، چون متوجه میشه به محض اینکه راجع به لیوان آب سوال میپرسه شما ساده جواب میدی، تو این زمین ها که این پرسه میده مامان دست باچه شد. خب بچه میفهمه دیگه. یه نوع گاهی حتی وقت گذرانیه، مثلا احساس که توی زمینه حالا من یه سوالی بپرسم یه جوابی هم دریافت میکنم دیگه. در این سن اگر ما بچه ها رو به این فضاها سوق ندیم، سوالاتشون غیر طبیعی نیست. چه سنی؟ حدود سن 3-4 سالگی. سن این که میگیم منظور اینه که حالا اگه یکی بچه 4 سال و نیم بود سوال نپرسه مثلا که خب الان یعنی فرق کرد، نه، همین حدود این سنی. بچه ها در این سنین معمولا از احساس برهنه بودن دچار شرم می شوند. اگر احساس کنن با بیتفاوتی نسبت به حریم بدنشون نگاه میشه احساس خجالت میکنن، یعنی یه جورایی به صورت فطری افراد حاضر به آشکار ساختن قسمت‌های مخفی بدنشون نیستن. من کم ندیدم در موقعیت‌هایی که پدر یا مادر، حتی گاهی اوقات مثلا توی جاهایی که غریبه ها هستن دیگه، مثلا ما به عنوان یه غریبه اونجا بودیم، حیای بچه رو مورد توبیخ قرار میدن. کسی نیست دیگه حالا بیا این لباس تو اینجا عوض کن، حالا سخت میگیره، حالا اذیت میکنه. یعنی معلومه که بچه رو داریم بر خلاف مسیر فطریش تربیت میکنه. یه بار برای بعضی از حاضران توی یک کلاس دیگری مثال رو زدم، گفتم شما شاید یه همچین تجربه داشته باشین که اگر بچه شما در حدود سن 4 سالگی جایی به مهمانی رفته باشه، شما نباشید یا در دسترس نباشید، گاهی اوقات فرزند شما گزارش میکنن که اولا در طول اون زمان دستشویی نرفت، گاهی اوقات گزارش میکنن دستشویی آمد ولی ادرار نکرد. علتش چی بود؟ اون بازداری روانی مانع از این میشه که بچه بتونه خوب عمل دفع رو انجام بده. این همون حیایی است که خدای متعال در وجود او قرار داده، ما به حدی میرسانیم که الان قابل بیان نیست. آدم میبینه که افراد چه بی حیایی هایی رو انجام میدن. این حیا مال بچه است. مادری که اصرار داره بگه که نه این خواهرته، این پدرته، ما تقریبا فقط مادر رو استثنا میکنیم یا جایگزین مطلوب مادر. بچه ها گاهی شما میگید خب نمیتونه، من گذاشتمش مهد، حالا با فرض اینکه اون سن سن مهد بوده، اصلا اینجوری مهد گذاشتن خوبه، ایناشو کاری ندارم. یه جا استثناست، حالا ایشون شده مسئول مثلا سرویس بهداشتی تو مهد، توی اون مهد، اما الان لزومی نداره که این آدم 6 نفر تعریف بشه، متنوع باشه. اینا همون بی‌حیایی هست که من آموزش میدم، او بی‌حیا نیست. اگر پدر مادر، اینو دقت کنیم، باز اینم میتونی یادداشت داشته باشین، اگر پدر و مادر در تقویت و حفظ این احساس شرم تلاش نکنند، بچه به تدریج که جلو میره ممکنه دچار بی‌پروایی های جنسی بشه. یعنی ما باید این احساس رو تقویت کنیم. آفرین، آره منم رومو برمیگردونم، بیا رد شو. گفتیم مادر رو تقریبا استثنا میکنیم، خب آیا معناش این است که مادر اگر تا این حدود سنی رسیدن، مادر اگر تا این حدود سنی رسیدن توی حمام در موقع شستشوی فرزند نیاز به دقت یا مراقبتی ندارن دیگه، چون مادر استثناست؟ نه، یعنی آموزش هست دیگه. من لزومی نداره که همه لباساشو بکنم از همون ابتدای استحمامش، از کوچیکیش، و بعد لزومی نداره که من او رو متوجه کنم که الان خب حالا دیگه تو لباستو در آوردی. گاهی اوقات بعضی از مادرها ذوق زده میشن، شروع میکنن توصیف کردن بدن فرزندشون. گاهی اوقات بعد این عمل خیلی طبیعی انجام بشه، خب الان دیگه مثلا میخوام این قسمت بدن تو بشورم، الان من چشامو یه خورده تار میکنم، تو هم پشتتو بکن. این من به او آموزش میدم، تقویت میکنم حیا رو در او. او چیزی که او دوست داره رو باهاش پیش میره. یعنی چه بسا او هیچ وقت احساس خجالت نکنه، ولی گاهی من او رو خیلی لذت‌زده میکنم، ولی متوجه نیستم که این خیلی لذت‌زدگی منتهی به چه اتفاقاتی خواهد شد. سن حدود 5 تا 6 سالگی مقداری هورمون‌های جنسی ترشح میشه. علتش چیه؟ به طور طبیعی بچه ها باید آماده رشد و بلوغ بشن، خصوصا دختر بچه ها این سنین باید کم کم به لحاظ هورمونی تغییراتی رو داشته باشن. توی این سن ممکنه بچه ها سوالاتی بپرسن که یه خورده دقیق تر از سوالات قبل باشه، یه خورده عمیق تر باشه. و یکی از اتفاقات دیگه‌ای که میفته اینه که توی این سن بعضی از پسر بچه ها خصوصا نسبت به دختر بچه ها ابراز محبت میکنن. ما نباید اصلا اینها رو تعریف به اتفاقات جنسی بکنیم. اون احساس سرپرستی که مرد بعدن میخواد تمرین بکنه الان داره خودش رو در ابراز محبت نشون میده. این مثالو از من بعضیا شنیدن که میگم اولین باری که یک دختر بچه میاد جلو پدرش میگه بابا مثلا خودشو با یه چیزی آرایش کرده، رنگ کرده، باهاش میگه بابا ببین مثلا خوب شده همین به من میاد، داره شوهرداری رو تمرین میکنه. زمانی که یک پسر بچه اولین تجربه ابراز محبت به جنس مخالف رو آغاز میکنه اصلا بحث تفاوت‌های جنسیتی نیست، احساس سرپرستی، احساس مراقبت. یعنی خیلی طبیعیه اونایتون که پسر بزرگتر دارین و فرزند دومتون دختره احساس کنین که این پسره راجع به مدیریت اون دختره نظر میده. ممکنه عکسش هم باشه ولی شدت عکسش رو اونایی که تجربهش رو برعکس دارن میدونن که خیلی دخترشون دختر مادری برای پسره میکنه ولی اون احساس سرپرستیه رو معمولا پسره بر او داره. اینا همین چیزای طبیعیه دیگه، یعنی همون طبیعتی که ما همه چیزشو به هم زدیم اینم یه بخشیشه، اینم یه بخشیشه که به هم میزنیم. بنابراین توی آموزشی ما دقت کنید تو فصل سوالات جنسی خیلی الان نیستیم، تو فضای آموزش میگیم اگر در این سنین هم آموزش هایی لازم باشد یه پله جلوتر از آموزش های قبلیه. اگر سوالی هم باشه من باید سوالاتمو بدونم چجوری جواب بدم، من باید یاد بگیرم چگونه پاسخ گفتن به سوالاتو، ولی سوالات باید همیشه صادقانه باشه. هیچ وقت شما سوالات رو اصلا نه در سوال ارتباط با بچه ها بناتون رو بر این بذارید که هیچ وقت جمله‌ای فارغ از صداقت بیان نکنه. تو زندگی مشترک عدم صداقت اعتماد رو میبره، تو ارتباط با فرزند عدم صداقت، این بی‌اعتمادی باعث میشه شما گزینه اول مشورتاش نباشید. صداقت یه چیزیه که فارغ از دستورهای اخلاقی واقعا در چگونگی زندگی کردن موثره. ما گرچه خیلی نگرانی ابراز میکنیم از اینکه آموزش بی موقع باشه، تأخیر آموزش رو هم بسیار بد میدونیم. تأخیر آموزش یعنی چی؟ یعنی شما یهو همه اطلاعات رو بذارید یه تاریخ خاصی شروع کنید به گفتن. این غلطه. آدم باید جمله جمله بعضی از حرفا رو باید زودتر گفت، کم کم، زمان بندی شده، متعادل، مناسب سن. و بسیار باید در انتقال اطلاعات مراقب لغاتمون باشیم. لغات سبک نباید به کار برد، باید احترام در واقع طرفین باقی بمونه. باز اینجا یه پرانتز کوچکی باز بکنم. هیچ وقت فکر نکنید صمیمیت در این است که بچه‌ها مادر یا پدر رو با اسم کوچک صدا بزنن. حرمت پدر مادر باید حفظ بشه. شما به این احترام نیاز دارید بعد. متقابلا هم منم که با فرزندم چون بد سخن میگم او همگاهی تندی میکنه. در پاسخ به سوالات جنسی بچه ها چند تا مورد رو خوبه که رعایت بکنیم. اینجا من سه تاشو برای شما متذکر میشم، اگر تو توضیحات قبلیمون نموده تکمیل کنید، بعد راجع به سوالات جنسی مستقل صحبت میکنیم. اول اینکه در موقع مواجهه با سوالات جنسی مراقب باشید که دچار لکنت، آشفتگی و به هم ریختگی نشید. این نقطه ضعف ما میشه. پیشنهاد میکنم اونایی که شوهرانشون مسلط ترن، بعضی ها هستن استثنا ممکنه شوهرش مسلط تر باشه تو این بحث، اینجور مواقع ارجاع بدیم به شوهر. و یا به شوهرانتون بگید که ما ممکنه بچه‌مون یه سوالاتی بپرسه توی حیطه مسائل جنسی. مثلا شما چون حالا خیلی با حیایی و خیلی محجوبی و خیلی خوبی، نه مثلا ارجاع بده من یه جوری درستش میکنم. اگر کسی به هم بریزه خراب میکنه. نکته دوم اینه که شما باید اجازه بدید طرف دقیقاً سوالشو تبیین کنه. در مهارت‌های گفتگوی اثر بخش که انشالله کارگاهش هم تشکیل میشه، اونجا مهارت‌هاشو میگیم که ما یه سری مهارت‌ها داریم که تشویق کننده این است که طرف مقابل بهتر صحبت کنه. حالا اگه شما مهارت‌های خیلی خاصش هم بلد نباشین، چیزایی که شما بلدین بگین یکی دوتا شو. مثلا چی کار کنیم طرف مقابل به وجد میاد برای ادامه سخن؟ یعنی گاهی من استقبال میکنم از گفتار تو دیگه. اینا چهره ای کلامی دیگه ممکنه چه جوری باشه
دیگه.
سوال خوب پرسیدن راجب چیزی که داره میگه. یعنی من باید اولا همونجوری که میدونید باید خوب گوش بدم، یعنی دقیقا متوجهشم تا تهشو. مثلا یهو میاد پله شما شروع میکنه به گفتن که فرض کنین حالا 7 ساله داریم سن پایین رو فرض میکنیم، یهو دقیقا امروز تو سرویس بغل دستیش یه گزارشی براش داده اومده داره با شما چک میکنه، میگه بغل دستیم گفتش که مامانا با خواهرا پسره، سری صحبتشو قطع میکنه، نمیذارم تموم کنه. متوجه میشم چی میخواد بگه ها، این به هم ریختگی منه که مانع از ادامه گفتگو، و سری من برداشت جنسی میکنم، یعنی فکر میکنم تأیید شده، مثلا وای پسر من. یا دخترم شروع میکنه یک کلامی گفتن، مثلا میگه مامان اون رو که بابا رفته بود دستشویی در رو نبسته بود، یه چیزی میگه شما چی شده چه اتفاق، شما خیلی آرام اجازه بدید توضیح بده. بنابراین در نقطه تذکر دوم شما باید شنونده خوبی باشید و اجازه بدید سوال کامل پرسیده بشه و شما متوجه بشید دقیقاً از لغات چه استفاده‌ای داره میکنه. مثلا ممکنه فرزند شما بگی که یه فیلمی دوستم به هم نشون داده، تازه کلی بعدش میگه خدا شکر کن اینا رو باهاتون تعریف کنه ها.
میگه
آره، یعنی اگه واقعا اینا رو نگی کجا میخواد بگه و بعد از کی میخواد اطلاعات بگیره؟ میگه دوستم یه فیلمی نشون داد ماما، خیلی یه شوخی هست که میگن مثلا دعاهای بچه‌ها، میگن یکی از دعاهاشونه که خدایا اون خانمای فقیری که توی عکساشون توی لپتاپ پدرمونه و لباس ندارن مثلا براشون لباس بده. بچه من گاهی یه همچین چیزایی رو ممکنه به زبون بیاره، واقعا به هم ریختگی پدر مادر تهییج میکنه داستان رو. من باید قشنگ بشنوم این میخواست یه جوک بگه، این جوکه رو یکی براش گفته دیگه، تو جمع پدرها مثلا اومده رد شه، دیده مردا دارن این جوکه رو میگن، شنیده گوشه یکی رو برداشته دیده یه همچین جوکی توش هست، میخواد تعریف. اصلا هیچ برداشتی که شما دارین نداره، بس تعریف کنیم چی میشه آخرش. مامانایی که زود به هم میریزن اینا اول برن رو خودشون کار کنن، نه بگم فقط تو تربیت جنسی، تو همه قسمت های تربیت به هم میریزن. شماها که مادرای خوبی هستید گاهی اوقات از بعضی از مثلا اهمالکاری های بچهتون تو نمازش توی بندگی خدا به هم میریزید، این به هم ریختن کارو درست نمیکنه. به هم ریختن گاهی ارتباطاتتون رو به هم میزنه، گاهی آموزشتون رو مختل میکنه. سومین نکته‌ای که عرض کردم و نوشتید ولی اینجا باز مستقل یادآوری میکنم اینه که آموزش تدریجی است. به یه معنای گاهی لازم نیست شما الان مطابق اون گفتگویی که جلسه پیش داشتیم، شما بچه‌تون میشناسید، مثلا لازم نیست الان به همه نقاط حساس بدنش اشاره بکنی. شما میتونی یه مرحله لب رو بگی، بعد میتونی مرحله پشت رو بگی، بعد میتونی مرحله سینه رو بگی، بعد میتونی جلوی بدنش رو بگی. این مرحله بندی تدریج، اونطور یه مادر با حوصله میخوام دیگه. مادری که درگیر پایان نامشه و سر کار میره و اداره میره و اینا، نه، یه مادری که با حوصله برای اینجور کارا بتونه وقت بذاره. ما مشکل اصلیمون تو آموزش اطلاعات کممونه، اطلاعات کم ما و همسرانمون. خب این اطلاعات کم از کدام طریق باید افزایش پیدا بکنه؟ قاعدتا بعضی از مدارس کلاسایی میذارن، بعضی از مؤسسات. اینکه دقیقاً در کدام سن خوبه اطلاعاتو منتقل بکنیم، یه تحقیقی شده از نوجوانان اول دبیرستان پرسیدن اطلاعات جنسیتون از کجا میاری؟ 44% گفتن دوستان، 20% گفتن کتاب، 13% گفتن والدین، 11% گفتن معلم، 9% گفتن رسانه. من به نظرم میرسه که این اطلاعات در لااقل چند سال اخیر خیلی تغییر کرده، یعنی حتما درصد رسانه رفته بالا. رسانه ها اطلاعات خیلی ویژه‌ای رو منتقل میکنه بدون اینکه فرد بخواد. توی این حیطه ها خصوصا خیلی کاری نداره، یعنی اگر هر بچه یه دونه دوست یا یه دونه پسرخاله ای داشته باشه که مسیر ورودش رو به این فضاها تسهیل بکنه، کاری نداره، دوستش براش یه دونه فیلتر شکن ارسال میکنه دیگه، هیچ ممانعتی نداره، فقط فرصت لازم داره. این آمارها نشون میده که اتفاقا حتی این آمارها نشون میده که حتی والدین و معلمین در جایگاه مطلوبی نیستن. یعنی ما مدرسه سپرده به پدر مادر، پدر مادر سپرده به مدرسه، اصلا بچه سراغ اینا نمیاد، از دوستاش میپرسه. من خودم یادمه که در دوره راهنمایی یکی از سوالاتی که بچه ها میپرسیدن، حالا نمیدونم همه اصلا میپرسیدن یا من در جریانش قرار میگرفتم، سوال بحثای مربوط به تکلیف و بلوغشون بود. قشنگ سوال میپرسیدن راحت، چه بسا کسایی که میدونستن فکر میکردن که چقدر خوب مثلا داره بهشون مراجعه میشه، سوالم جواب میدن. مثل اینکه بحثای روتین کلاس بود، همه تو این زمینه ها صحبت میکردن. مراقبت والدین در رابطه با آموزش ها دو بخش داره. بخش اولش آموزش هایی است که مربوط به در واقع مراقبت های خود والدینه، و دوم آموزش مراقبت های راجع به خود بچه ها. یعنی چی؟ یعنی به یه معنایی ما بعد از یه سری پدر مادر رو خواهش کنیم اصلا شما نمیخواد به کسی آموزش بدین، خودتون رو جمع جور کنین. یعنی آموزش مراقبت والدین این خیلی اتفاق مهمیه، خصوصا پدران، خصوصا پدران در خودداری خود ناتوانه، نمیتونن خودشون جمع جور کنن. خانم ها باید اینو دقت کنن، یعنی در واقع ما با اشتباهات پدران دچار آسیب‌هایی درباره تربیت بچه‌ها میشه. یکی از کارهایی که مادر باید انجام بده اینه، ببخشید مجبورم که تو این زمینه هم توضیح عرض بکنم، در واقع مادر باید حواسش باشه به مدیریت میل جنسی پدر تا بشود پدر را در موقعیت‌های مناسب مدیریت کرد. یعنی پدری که احساس محرومیت میکنه، پدری که احساس میکنه به مقدار کافی بهش تو این زمینه توجه نشده، گاهی دیگه خودداری ازش خیلی توقع نیست، بعد خراب میکنه جلوی بچه ها در زمان حضور بچه ها و امثال اینا. یا گاهی اوقات پدر خوشخیالی میکنه، میدونید دیگه، مثلا معمولا، حالا نمیگیم همیشه، معمولا پدران تو این زمینه ها خیلی حساس نیستن، چون برانگیختم شده باشن دیگه استدلالایی میکنن که دیگه تو هیچ دکونه عطاری هم پیدا نمیشه. میگه نه بابا اصلا اینا که نمیفهمه، اصلا نه بچه ها دارن تلویزیون میبینن، حواسشون. یه استدلالهایی میکنه ولی بعد کار خراب میشه. مشکل از اونجاست که بچه ها کوچکترین احساس منفی تو این زمینه پیدا بکنن بعد پروژه های سختی داره. یک مدرسه خاطرم هست که بچه در سوم چهارم دبستان دیگه مدرسه نمی آمد و بعد همه دنبال این میگشتن که تو مدرسه چه اتفاقی افتاده. واقعیت این بود که یه اشتباه پدر موجب این شده بود که بچه دیگه احساس کنه که نمیتونه پدر مادرش رو تنها بذاره. چون اون تصویری که ما از یک ارتباط داریم که نداره که. اون تصویر خراب کرده. نهایتاً اگر اذیتتون نکنم، من در پایان راهنمایی دوره درمانی با این بچه طی کردم، ولی یه جورایی بچه درست نشد دیگه. یه اشتباه دیگه، یعنی نمیتونه تصویر رو پاک کنه. و بعد اون تصویر همراه با اسواتی بود که او احساس میکرد که پدر یک جنایتکاری است، یک فرد خیلی بدیه که ظاهرشو مهربان جلوه میده و مادر در چه رنجی است از این پدر. من نباید ایشان مادرم رها کنم. بی اینا این اصلا تصویر شما سوم دبستانی همچین تصویر و صدایی نمیتونه به این راحتی ها پاک شه. بعد این بچه نیاز به دارو هم داشت به خاطر استرابی که داره، ولی عملا دیگه این بچه اون بچه که باید بشه نمیشه. از جمله مراقبت های خانوادگی، مراقبت در شوخی هاست. در واقع تو اون بخش مراقبت والدین، یکی مراقبت های رفتاری بود که الان توضیح دادم، بخش بعدیش میشه مراقبت های کلامی. مراقبت های کلامی رو شما فقط در حیطه ارتباطات والدین تعریف نکنید. مراقبت های کلامی در حیطه ارتباطات مجالس و میهمانی ها خیلی گسترده است. بعضی از مثالهاشو خیلی نمیتونم براتون سلام باز بیان بکنم، ولی مثلا یک فرزندی تجربه اینو داشت که توی مهمانی خانومها که حتی فکر میکنم مثلا روزه زنانه هم بود، یعنی میخوام بگم حتی فضای مثلا جشن و سرور هم نبود، نه، بعد از اینکه روزه تمام شده بود بزرگترهای خانوم‌ها شروع کرده بودن با هم یه سری شوخی کردن با توجه به مدل پذیرایی که اونجا صورت گرفته بود. این بچه مونده بود که اینه که اینا میگن یعنی چی. بعد این شده بود سر خط سوالاش. مراقبت والدینه دیگه، اصلا بچه ربطی نه، بچه نه سوالی داشت نه هیچی، اومده بود روزه نشسته بود، روزه که تمام میشه مونده که چرا اینا با هم راجع به این پذیرایی اینجوری شوخی میکنن. ما خیلی نمیتونیم آدم ها رو همه رو عوض بکنیم، ولی ما میتونیم حواسمون رو جمع کنیم. شما وقتی میدید فضا اینجوریه باید با بچه تون محیط رو ترک کنیم، حالا عمه خانم خوشش بیاد یا خوشش نیاد، یا باید با بچه تون سرگرم به یه کاری بشی. این میشه مراقبت کلام. مراقبت سوم در حیطه والدین مراقبت در لمسه. شستشو و تطهیر بچه ها بسیار باید با مراقبت انجام بشه و دقت. تا جای ممکن لمس نباید در نقاط خاص بدنش انجام بشه، و از یه جایی به بعد حتی باید همونجوری که الان مثال زدم در شستشو، باید من حواسم باشه که او احساس کنه که من حریم های شخصیشو کاملا رعایت میکنم. یه سوالی یکی از خانم ها در ابتدای جلسه پرسیدن که من عرض کردم توی جلسه پاسخ بدیم، این است که خب من با بچه‌ام الان حدود 7-8 سالشه ارتباط صمیمانه داریم، پسرم هست، مثلا تو بغل من میاد، در آغوش من میاد، منو میبوسه، منو میبوسم، و فکر میکنم مثلا باید راجع به این یه فکرایی بکنم. این فکرتون درسته؟ در واقع این توضیح هم راجع به مادر نسبت به پسره، هم راجع به پدر راجع به دختره. ما در لمس هامون باید یک شیبی رو رعایت کنیم که این شیب از لمس کامل بدن فرزند و بوسیدن او آغاز میشه. تازه لمس کامل منظورم نیست که حتی در نوزادی ما اجازه چنین لمسایی داریم، نه، من میخوام بگم از ابتدا شما به شکلهای مختلف در آغوشش میگیرید، هیچ مشکلی هم نیست. این شیب باید رعایت بشه و کم کم مدل لمس عوض بشه. مثال برای شما میزنم، یه پدر اگر بخواد به دختر 13 سالش ابراز محبت جسمانی بکنه، چه مدلایی میتونه محبت کنه؟ شما دست رو سرش بکشه، پیشونیشو ببوسه، پدر دست دختر رو نبوسه، نه کم میخوام حالا نه میخوام بگم حالا بدنی
نکنانش رو پا.
خب نه 13 سالشه. دیگه ببینید گاهی اوقات یه پدر میتونه این رفتار یه خورده مردونه است دیگه. مثلا شما تو شوخی های زنانه مثلا هیچ وقت نمیزنید پشت سر طرف مثلا بگید چطوری مثلا رفیق، اینجوری نمیکنه، ولی این برخوردهای مردونه رو میتونه انجام بده. گاهی اوقات میتونه پشتش بزنه، میتونه گاهی مثلا کاری که مادرها میتونن راجع به پسر بزرگترش انجام بده، گرفتن شانه هاش از پشته بدون اینکه به هم خیلی نزدیک بشن. یعنی مثلا سر میزش نشسته شما شانهشو میگیری، یه فشاری میدی، همین دست سر کشیدنه. تو بوسه ها همین مسیر باید رعایت بشه. یعنی اگر چون مدل بوسه معمولی متفاوته، بعضیا بوسه معمولیشون بوسیدن هواست، یعنی گونه هانشون رو بر هم میذارن. این اگر منظورتون آره این طوری نیست، ولی بعضی اصرار دارن که حتما گونه های بچهشون رو ببوسن یا هر کسی دیگری رو. مثلا خواهرش هم میخواد ببوسه، میگه مثلا این چادرتو بزن کنار من ببوسم. این بوسه ها رو توصیه نمیکنیم برای دختران نوجوان از طرف پدر، حتی پدر عمو و دایی و اینا که حتما نباید باشه. نشستن ها، ارتباط های جسمی، کنار همدیگه میتونن بشینن، دست همدیگه رو میتونن بگیرن، ولی اجازه ندارن دست رو پای همدیگه بذارن. ران ها خصوصا در خانم ها از عوامل تحریکه و از عوامل محرکه برای همون بیداری هاست و تحریک شدن هاست. ببینیم من باید اینو با پدرش شروع کنم که توجیهه و میتونم براش ساعت ها بشینم حرف بزنم و او حرف بزنه، تا بعد داداششم اداره کنم، تا بعد دایی و عموشم اداره بکنم. یک نمونه ای داشتیم، دختر خانومی حدود 19-20 ساله میشست تو بغل عموش و عموش اینو نوازش میکرد و مادر فقط گریه میکرد. چیکار کنه؟ میگه عمومه. این شیوی که شما باید شروع بکنید. خیلی خدا لطف کرد که این داستان تموم شد، یعنی به هر حال خدا لطف کرد که، و الا واقعا حالا فرض بگیرید شما اگر اون عمو ازدواجم نکرده باشه، حالا این مورد که عمو از همسرش هم جدا شده بود، اصلا خیلی شرایط بد بود، هیچ کاری هم نمیتونه، اون که عمومه، میگه اون دایمه، اینو بعد پدر شروع کرد. بنابراین در شستشو و تطهیر در واقع منظورمون این است که شما باید مراقبت‌های لمس را از ابتدا، الان حدوداً همون سن 7-8 سالگی بودیم ما، باید از ابتدا با یک شیوی شروع بشه که شما وقتی این شیوی میره جلوتر، دختر شما و پسر شما این مراقبت‌ها رو داشته باشه. نه شما اینه که هر چقدر سرعتش بیشتر باشه مطلوب‌تره، منتها به طور طبیعی معمولا شما تا 3.5 گاهی مراقبت لازم دارین، گاهی تا 4 سالگی حتما باید مثلا حضور داشته باشین، گاهی وقت شما هستی لمس نمی‌کنه، این لمسه باید در اولین فرصت حس بشه، منتها بسته به توان اون بچه، موقعیت خونتون، مدل آموزشتون، که اونو باز میتونم پیشنهاد بدم راجع به سلام علیکم آموزه های دستشویی رفتن، کسایی که بچه هاشون یا خیلی کوچیکن هنو به این مرحله نرسیدن، اینو حتما یه جزوه هایی تو این زمینه هست بگیرن مطالعه کنن، که اون آموزش هایی تو اون زمینه خیلی موثره. مثلا گاهی شما یهو یه روز فکر میکنین دیگه خیلی دیر شد، نوه خواهرم مثلا الان خودش میره دستشویی، بچه من هنو نمیره، یهو میخوان یه روزه کارو تسویه کنین، نمیشه، اینا همش کارهای تدریجی. مراقبت دیگر که در حیطه والدین معنا پیدا میکنه، مراقبت‌های پوششی بچه هاست. پوششی دو جنبه داره، یکی پوشش به معنای شکل لباس، یکی پوشش به معنای در واقع نوع لباس. شکل لباس خب باید ضمن این که بچه ها توش راحتن، باید بچه ها رو محافظت کنه. بعضی از شلوارک هایی که والدین پای بچه هاشون میکنن عملاً اونها رو در موقعیت بدی قرار میده. بعد هی شما باید فردا بهش بگی چرا اینجور نشستی. بعضی دامنهایی که پاشون میکنن بدون مراقبت ها همین فضا رو ده. اینا مدل پوششه. جنس پوشش هم مهمه. جنس پوشش یعنی چی؟ جنسش یعنی آها. لباس هایی که به اصطلاح پلاستیکیه، اینها لباس های مطلوبی نیست. هم در واقع مطلوب نبودنش به جهت این است که با توجه به آسیب های حاشیه‌ای که داره، فرد رو به تحریک خودش نزدیک میکنه. مثال بزنم، مثلا اگه شما مراقب خوراک بچه ها نباشید، بچه هایی که به اصطلاح ماها خارشک میگیرن، اینا یاد میگیرند در واقع نوع تحریک بدنشون رو. اینا لزومن اصلا این بچه تو این فضاها نبوده ولی یاد میگیره. بچه‌ای که دچار سوزش ادرار شده گاهی اوقات خودش رو لمس میکنه، گاهی اوقات خودش رو جایی میماله. نگران نشین، وحشت نکنین. تا دیدین این اتفاق افتاده متوجه بشین دوتا مشکله. یک، در مدل مدیریت تغذیهش باید اقدام بکنین. مثلا گاهی اوقات شما با توسل به خونکی ها میتونید اینو مدیریتش بکنید. گاهی اوقات با مراجعه زود هنگام به پزشک میشود اینو آدم اول خیالش راحت بشه. بعد اگر دیدیم این عادت باید درست کنیم. ولی روز اولی که بچه ما دستشو تو شلوارش کرده و الان عادت کرده که جلوی تلویزیون هی دستشو بکنه تو شلوار خودش، این روز اول گاهی اوقات به خاطر این جنس لباسی که من خریدم، خواستم 1000 تومان ارزون تر باشه. بعضی مادر بزرگا، بعضی خاله ها، بعضی عموها، بعضی فامیل های دورتر که فکر میکنن لزومی نداره مثلا حالا برای ما اون جنس اعلی رو بیارن، یه جنسی میارن، شما میگین مثلا خب دیگه حالا عمه مامان رو برده تبرکم پاش کنیم، تبرکم پاش میکنیم، بچه رو داغون میکنیم. بنابراین شکلش، مدلش، ببینیم مثلا این مثالی که من زدم راجبه شلوارک یا دامن، مثلا بعضی مادرها میگن خب حالا بذار بچه‌م خنک باشه، بچه‌م خنک باشه تحریک میکنه پسرموشو. تحریک به معنای تجربه. میگه خب حالا بذار من تجربه کنم، چون یه بار وقتی اومدم از اتاق رد بشم دیدم ما یه تفاوتهایی در بدنمون هست، حالا بذار پس من تفاوت‌ها رو تجربه بکنم. مراقبت بعدی، مراقبت چندمه؟ مراقبت در بازی هاست. نکته بسیار 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 مهم، بچه ها با افراد غیر همجنسی که تفاوت سنی مشهود دارن نباید بازی کنن. خصوصا غیر همجنس. حالا همجنس ها معمولا آسیبشون جدی نیست، معمولا. دیگه فاصله سنی به خاطر احتمال آسیب بزرگتره به کوچکتر است. بنابراین اگه بچه شما 15 سالشه با دختر 7 ساله درست نیست. آره. برای عکسش هم اونم یه دختر 15 ساله. اگه
یه نفر حالا آشنایی باشه، نه اینکه بچه‌ها رو رها کنیم.
نه، مراقبت ممکنه شما اجازه بدین که الان تو این هیته و زمان یه بازی بکنن، جلوی چشم ما نشستن، بعدش هم تموم میشه. ولی وقتی باب بعضی از قصه ها باز شد دیگه مدیریتش سخته.
یعنی این باب قصه هم دو تو معنوس شدنه با همه.
آره دیگه، یعنی مثلا
هم بازی میکنن.
حالا تو عنوان تو همین توضیح در واقع تو گزاره بعدیش میخواستم راجع به نوع بازی ها صحبت کنم. یعنی شما این که اصل روشنیه، این بازی ها آسیبزاست. گاهی اوقات ببینید لزومی نداره الان یه اتفاقی که ما تو ذهنمون صده بیفته ها، ولی حالا یکی از چیزایی که من دیدم و حالا شاید شما نمیدونم بگم چی، شنیدنش براتون طوری نباشه، یه بار در یک بازاری دیدم یک بچه مثلا 7-8 ساله احیانا با بزرگترها شوخی کرده بوده. مدل شوخی اونا این بود که اینو برهنش کرده بودن، داشتن ازش عکس میگرفتن. یعنی وقتی فاصله سنی شد، مراقبت نبود، بعد هر اتفاقی ممکنه بیفته دیگه. هر اتفاقی ممکنه.
الان اینجا برای بزرگترها واقعا یه تحریک جنسیه، نمیدونیم اگر ببخشید بچه باز نباشن، نه ممکنه تحریک جنسی نباشه، اما برای این بچه حتما یک آسیبه. پس نکته اول تو بازی ها محدوده سنیه، نکته دوم نوع بازی ها. شما الان میتونید بگید کدوم نوع بازی ها مضره؟ بازی هایی که توش چی داره؟ بازی هایی که توش لمس داره. حالا یا لمس از جنسی که شما گفتید یا نه، مثلا بچه ها به هم میلولن، بعد به ما میگن ما داریم کشتی میگیریم، اتفاقی که میفته چیه؟ گاهی فرزند بزرگ در این مالش تحریک میشه، چه دختر باشه چه پسر، چون من الان نمیدونم مدل مالششون چیه. وقتی دارن با هم بازی میکنن، ما هم داریم اینور، حالا قدیم بود میگفتیم داریم مثلا کانوا میبافیم، ولی الان دیگه میگیم اینور داریم تلگراممون رو چک میکنیم، نوع مالشو نمیدونیم. برای بزرگتر اینه، ولی گاهی برای اون کوچکتری که الان ما نگرانشیم این است که ما گفتیم هر چیزی که موجب بیداری زود هنگام جنسی بشه، این بچه متوجه شد با این مالش خوشش اومد، این خوش آمدن برای ما خطره، این قرار نبود الان بفهمه، چون سالمه این اتفاق براش میفته، ولی قرار نبود الان بفهمه. نکته بعدی که الان اشاره میکنم تو بحث مراقبت ها، ولی بعدن انشالله توضیحشو میدیم، مراقبت های تغذیه ایه. بله، یعنی چی مراقبت های تغذیه ای؟ گاهی اوقات آقا جون شنیدی، ما الان هم میشنویم آقا جون به مامان جون میگه خانم باز فلفل نریختی اینجا، فلفل منو بیار. بعد ما همین غذا رو میدیم، بچه یه در آستان بلوغ هم میخوره. گاهی اوقات آقا جون یه چیزایی میخوره که همه خانواده میخورن، میگم خب آقا جون خورده ما هم بخوریم. بحث تغذیه بسیار مؤثره دوره نوجوانی، خصوصا تغذیه. چه چیزایی رو همین جوری میدونید که نباید بخورن؟
پیاز،
آفرین، آفرین، مثلا همین پیازه قوقا میکنه ها، بسیار مؤثره، بسیار مؤثره. اون آبگوشته با اون پیازه با همدیگه که عجین بشه برای نوجوانه. حالا یه چیزی رو بدونی، شما که سربازی نمیرین، ولی توی پادگان ها یکی از چیزهایی که خیلی گرونه، چند تا چیز خیلی گرونه، یکی سیگار، یکی پیازه تو پادگان. برای بچه ها ما یک، این که عرض کردم اینو بعدم راجع به تغذیه صحبت میکنیم، در واقع یه بحثی داریم تحت عنوان سلامت تغذیه. ما اگر الان بچه‌مون رو عادت بدیم به بعضی از خوردنی ها، این عدم سلامت در تغذیه در بزرگسالی هم پیش میاد. مثلا یادمه که یه مادری تعریف میکردن از افتخاراتشون، مثلا میگفتن که بچه های متخونه که غذا میخوردن میرفتن سر کوچه یه ساندویج فلافل میگرفتن میزدن. و بحث بعدی در ذیل آموزش بحث افراط ها و تفریط هاست.
اون سه موردی که گفتیم اون تموم شد؟
بله بله، اون که تموم شد، قبل مراقبت ها تموم شد. مراقبت ها باز خودش چند قسمت بود، یعنی من باید اون تیکه ها رو هم خودم حواسم باشه، هم در ذیل آموزشش باید گاهی برای بچه ها بگم. مثلا الان این که من هی حساسیت نشون بدم رو دکتر بازی، بچه ها میگن خب پس اصلا این مثل که این دکتر بازی خیلی کارا میشه باش کرد. نه، من به جای این باید از اصل جایگزین سازی استفاده بکنم که بعدن توضیح میدم. افراط و تفرید یعنی چه؟ تو بحث افراط و تفرید منظورمون این است، جلسه پیش اینو گفتم، اینو خوب دقت کنید که یه وقت اشتباه برداشت نشه. ببینید، من حالا لااقل میگم، من دارم دیدگاه خودم رو میگم، این دیدگاه و پای حساب دین خدا ننویسین، پای حساب مثلا همه جامعه روانشناسان هم ننویسین. من برداشتم و نتیجه که گرفتم اینه، و اونم اینه که اگر بچه ها مطلبی را در ارتباط با جنس مخالف و تفاوت‌های جنسیتی به طور طبیعی متوجه شدند و شما حساسیتی بر اون نگذاشتید، اتفاق خوبی افتاد. بچه من اگر تا 17 سالگی نفهمید تفاوت جنسی رو، اشکال نمیم، هول نیستم بفهم. بچه من اگر خیلی طبیعی، طبیعی یعنی چی؟ یعنی من در اتاق بستم، موقع تعویض مثلا دختر خالش یا پسر خالش، گفتم مثلا بچه ها بریم این ور، میخوان مثلا حنانه رو تعویض کنم، ولی به طور طبیعی یهو از در اومد تو، اونم قصدی نداشت، طبیعی یعنی نه اون قصد داره نه مراقبت هست شده، به طور طبیعی مواجهه با صحنه شد، من رو بچه رو انداختم، حولش رو دورش پیشوندم. این اتفاق اتفاق بدی نیست، خیلی طبیعی حاصل شده. اتفاق بد کجاست؟ ناشی از عدم مراقبت باشه، زمانش طولانی باشه، توش کنجکاوی ایجاد بشه. لااقل در فرهنگ ما الان آموزش تفاوت‌های جنسیتی در سنین پایین غلطه. ما آموزش نمیدیم، ولی اتفاقا متوجه میشه. حالا نشد، هیچ اشکال نداره. نشدی که اشکال نداره، یعنی من مطمئنم که از طریق دوستاشم متوجه نمیشه، عکسم جمع نمیکنه، دوستاشم براش توضیح نمیدن. نشده، اب نداره، طبیعی رفته جلو. مدیر یک مدرسه برای من میگه من تا قبل از ازدواج هیچ کدوم از این چیزایی که الان شاگردام میدونن نمیدونستم. پس اگر منظورمون این است که افراد نشد، ببین مثلا یه اتفاقا ایشون پزشکم بود، میگه آقا بچه من گریه میکنه که من باید موقع تعویض برادرم باشم. انقدر این بچه به هم ریخته بود که اصلا اینا مونده بودن دیگه چیکارش کنن. ببینید ما نباید به یه نقطه های اینجوری برسونیمش. از اون طرف هم افراطه، افراطم همونی که مثالشو زدیم، خب پسرم بیا بشین، یا مثلا جزوهی که امروز گفتن توی یکی از مهدهای کودک مثلا توضیح کردن، مثلا بیا بشین این عکسا رو ببین، نارو برای توضیح بدم، مثلا مامان اینجوری، بابا اینجوری، داداش اینجوری. نه، نکته بعدی و مهم در اصل آموزش، اهمیت برقراری ارتباط کلامی و عاطفی با فرزند. خاطرم هست یه پدر و مادری که فرزندشون دچار خودارضایی شده بود که مراجعه می‌کردن. ما یه تجربه‌ای رو درباره این خانواده دیدیم که در خیلی از خانواده‌ها می‌بینیم، و اونم اینه: ارتباط کلامی هر کدام از والدین با فرزند همجنسشون که کم میشه، عملا شما توان آموزش در زمان لازم رو ندارید. ابلاغ میتونید بکنید، آموزش خوب انجام نمیشه. و آخرین نکته در حیطه آموزش که حالا اگه سوالی بود بعد میفرمایید که راجبش صحبت بکنیم، این است: در همه مراحل آموزش حفظ عزت نفس فرزندان لازم است. بله. فرزند شما داریم باهاش صحبت میکنیم، یهو یه جمله میگه، من فکر نمیکردم واقعا اینقدر تو ذهنت منحرف باشه، یا اصلا جوری شروع میکنم به آموزش دادن که ببین مثلا توی آدمی هستی که چندشاوری منو مجبور کردی که اینجا برات یه حرفایی بزنم که دوست نداشتم. حتی راجع به این موضوع در حیطه آموزش باید دادم یادش باشه موضوع مسائل جنسی رو به اصطلاحی که عوام تو جامعه میگن موضوع خاک برسری معرفی نکنه. یک موضوع ارزشمند و با حریمه. یک موضوع پست نیست. بله در حیطه مراتب رشد آدمی بعضی از قسمتاش رو آدمی با حیوانات یکسان عمل میکنند. حیوانات میخورند، منم میخورم، اما ارزش این خوردن و این خوراندن کجا؟ اگر نیتاش درست باشه، اهداف والا داشته باشه، اون خوردن کجا؟ ارتباط جنسی داشتن چیز بی ارزشی نیست، چیز خیلی مهمیه، چیز مقدسیه. یه عده‌ای هستن تو جامعه، الان معلوم نمیشه ها، اگر قیامتی باشه معلوم میشه، تو قیامت به خاطر ارتباط‌های جنسی که با همسرانشون داشتن پاداش میگیرن، و یه عده‌ای به خاطر ترک بستر با همسرشون مؤاخذه میشن. روایات خاص داریم راجع به مردانی که ترک بستر میکنن با همسرشون، تا یه تعداد زمان میتوانند به خاطر تأدیب همسر یا تذکر به یک مشکلی که در زندگی هست انجامش، یه تاریخ بدنش اسم مجاز نیست، مشمول غضب خدا میشه. این اصلا اگه بخوایم از نگاه دینی نگاه بکنیم که کار ارزشمندیه، ولی این کار ارزشمند معناش این نیست که یک آدمی زندگیش وقف ارتباطات جنسیه، حالا با حلالش باشه و از همه مراتب رشد باز بمونه. شما وقتی میگین مثلا کلاس اول دبستان رو باید دادم طی بکنه، معناش اینه که دیگه دیپلمتو نگیر. اگر گفتیم ارتباط جنسی چیز ارزشمندیه، سلامت جنسی شکر داره و جای شکر هم داره، این معناش این نیست که دیگه این آدم هیچ رتبه معنوی دیگه رو طی نکنه. نه، این بخشی از غریزه است که مثل سیریه باید ارضا کنه. پس ما عدم رعایت عزت نفس فرزندمون و تو حاشیه‌اش اینو گفتیم، و حتی نگاه به این موضوع به عنوان یک موضوع کثیف بعدن بچه ما رو دچار مشکل میکنه. این عدم افراط و تفریط خیلی مهمه. خب یه کلمه دیگه هم راجع به عزت نفس بگم. ببینید بچه من باید اون حیای گفتار و حیای برخورد من رو با این موضوع بداند تا بتونه با عزت نفس سوالاتشو بپرسه. من اگر اینجا محدودیتی قائل بشوم، بعد دیگران پاسخهای او رو به شکلایی که من نمیخوام میدهند. خلاصه کنم بحث آموزش جنسی رو. گفتیم از اصول تربیت جنسی آموزش جنسیه. آموزش جنسی رو سعی کردیم تو مثالهامون یه خورده روشن کنیم، اما الان ما نمیتونیم تجویز کنیم که شما دقیقاً به بچه 6 سالتون باید این جمله رو بگید، چون بچه 6 ساله شما همه داداشش به دنیا نیومده. ولی بچه 6 ساله خانومی که پیش شما نشسته یه دختر خاله خدا بهش داده، که اتفاقاً به خاطر اشتباه خاله و مادر بزرگ و اینا بچه در جریان یه سری داستانا قرار گرفته. مثلا بعضی از بچه‌ها دیگه فهمیدن تفاوت طبیعی زاییدن یا به اصطلاح غیر طبیعی بودن. صحبت شده. شو تو خونه شما این صحبت نشده، شما لزومی ندارین اولویت آموزشتون باشه. ولی اگه در خانه شما صحبت شد و بچه شما سوال پرسی، یعنی چی طبیعی بدون اومده؟ من پاسخ باید بدم. یعنی چی هیچ کدوم از بچه‌های ما طبیعی به دنیا نیومدن؟ توضیح باید بدیم. چه جملاتی باید به کار ببرم؟ الان ما اصول به کار بردن جملات رو گفتیم. گفتیم حریمش رو رعایت کن. اگر زبان شما الکنه، پدرش، خالش، کسی که بهتر میتواند توضیح بده. چرا گفتم الان خالش؟ برای اینکه ممکنه یه توضیح خاصی باشه که مثلا پدر زشت باشه توضیح بده. توی بیان باید یه جوری حریم رو رعایت کرد، ادب کلام رو رعایت کرد، یهو تا تای خط توضیح ندم، با همه این مراقبت ها کم توضیح بدم، لازم هر چقدرش رو لازمه توضیح بدم، بیش از اون توضیح ندم، کاری کنم که توضیح هم موجب تحریک برای اون نباشه. خب تو این زمینه اگه سوالی هست بفهمم. خوب جواب دادن یعنی مقدار لازم.
نمیشه آدم مثلا بقول ما اصطلاح پیچوندن مثلا حالا مثلا یه جوری حواسشو پرت کنه یا حالا یه چیزی
دیگه رو بگذره. بعضی جاها میتونین بعضی جاها نمیتونین. ما منظورمون جاهایی که نمیتونین. آها یعنی بچه ببینید اگر فکر میکنید که بچه بعدن شما رو متهم میکنه به اینکه بابا ماما نمیشه این حرفا رو سوالا رو جوابش در آورد، یعنی شما اشتباه کردید. یعنی گاهی اوقات شما به طور ناخواسته هر موقع توی موضوع صحبت میکنه مامان قرمز میشه یه موضوع دیگه صحبت میکنه، اینو من باختم. ولی یه موقع همین جوری یه چیزی میپرسه. فرض کنید پسر 4 سالتون یا 4 سال و نیمه اگه اومد توی مجلس زنانه ممکنه براش یه صحنه‌ای سوال بشه، میاد میپرسه، بعدش هم راجع به بازیه با دوستاش صحبت میکنه، این یعنی میتونسته رد شه. ولی گاهی اوقات میاد میگه مامان چرا؟ وقتی میگه چرا و وایساده رو در روی شما هیچ جواب دیگه هم نده، بعدش هم خودش اصلا راجع به بازیه صحبت نمیکنه، میخواد همینو جوابشو بفهم. شما اینجا نمیتونیم بپیچونی. نهایت این است که یه تکنیکیه، این تکنیک تکنیک زمان گرفتنه. این تکنیک رو بلد باشین. هر جا گیر افتادین و نمیتونستین که پاسخ بدین ازش زمان بخواید. بگین خیلی خوب حالا ناهارم رو میخوریم بعد از اون با هم صحبت کنیم. برید خود فکر کنید، برید زنگ بزنید یا یکی مشورت بگیرید. زمان بگیرید. یا بگید امروز حالا تکلیفاتو انجام بده، حالا فردا که وقتمون آزادتره با هم صحبت میکنیم. این تکنیک مؤثر.
یکم که به نظر من خود بچه یه سوالی که میکنه شاید مثلا اون مستقیما اون جوابی که ما میخوایم بدیم و مد نظرش نمیشه، یعنی ما باید از اون بپرسیم مثلا شما
آفرین
شاید اصلا خیلی نمیخواد قضیه رو باز بده.
آفرین، این نکته خیلی خوبیه. در واقع باید در تکمله اون نکته که گفتیم اجازه بدیم، فرصت بدیم صحبت کنه، باید بگیم تا متوجه بشیم دقیقا اون منظورش چیه. گاهی منظورش این نیست. ولی مشکلش اینه که اگر همه جا بستگی به سوالش داره، اگر همه جا شما بگین تو چی فکر میکنی، بعد یه هم ممکنه یه چیزی فکر کنه که شما توش بمونه، میگه من اینجوری فکر میکنم، میزنه به هدف، بعد نمیشه جمعش کرد. بستگی به سوالش داره. اگر کاملا سوال مربوط به مسئله جنسی باشه این سواله به نظرم خطرناک. ولی اگه حاشیه بود، حالا خودت فکر میکنی واقعا مثلا اینجوریه،
میتونیم با جواب دادن یه جوری محدود کنیم، نذاریم دیگه زیاد باز بشه سوالش. خیلی
اگر بعدن متهم به این نشیم که مامان تو این زمینه همراهی نمیکنه اب نداره، ولی گاهی آدم متهم میشه. الان مثالایی که یادم اومد یه تئوریه به نام تئوری استراب اختگی. میگن بعضی میگوین روانکاویه، خیلی اثبات علمی نشده ولی در حد یه تئوریه. مثلا میگن پسران نگران از اخته شدنند. وقتی مواجه میشن با جنس مخالف و متوجه میشن تفاوت جنسیتیشون رو، نگران میشن از اینکه نکنه کسی اونها رو هم شبیه اون جنس بکنه. خب حالا اگر یه بچه اومد گفت مثلا مامان عمو گفته من مثلا فلان کار رو میکنم، حالا یه عموی با شوخی بدی مواجه شده، عموی یه جمله گفته، حالا شما بهش میگی خودت چی فکر میکنی؟ میگه آره فکر میکنم عمو گفته مثلا دختر خالتم من اینجوریش کردم. بعد نمیشه بگی، آدم سخت میشه. میکنن از این شوخی ها، نمیدونن دیگه، نمیدونن این شوخی ها. بعضی مادرها این شوخی ها میکنن. حالا بعد اینجور جاها باید دادن طرف آگاه کنه. وقت تو روی کرده روانکاوی میگن این عامل استراب مردانه. بعد در مقابلش چیه؟ در مقابلش میگه در واقع اون جنس همیشه احساس کمبود میکنه. تو نگاه روانکاوی محوریت همه چیز خب بسه بحث جنسیه دیگه. خب اگه سوال خاصی نی پذیرایی بشین، یه تنفسی بگیریم، بعد انشالله بحث رو ادامه بدیم.